زندان‌هایی نیکتا.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجویم.
راه پیشرفت.
البته ما در این قضیه مهمی که پیش آمد در این حادثه اخیر، ما از جنگ استقبال نکردیم، اینو همه بدونه. بله، ما رژیم صهیونیستی رو سرطان میدونیم، رژیم آمریکا رو هم به خاطر پشتیبانی از او جنایتکار میدونیم، اما ما از جنگ استقبال نکردیم، ما به پیشواز جنگ نرفتیم. ولی وقتی دشمن حمله کرد، پاسخ ما کوبنده بود. اینو باید همه توجه داشته باشن، بدونن این چون مطلب مسلمی است که دشمن میخواد تشکیک کنه در این. ما در جنگ محکم وارد شد. دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نشسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمیشد، با آمریکا متوسل شد. یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمیاد. البته این مال مربوط به رژیم صهیونیستی است. در مورد آمریکا هم همینجور، آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. حالا انشالله مقداری میگذره، حالا یک چند ماه یا چند سال، من نمیدونم، سانسورها برطرف میشه، بعد معلوم میشه ایران چیکار کرده. اون مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت، مرکز فوق العاده حساس آمریکا تو این منطقه بود. ضربه بزرگی بود، البته از این بزرگتر هم میتوان ضربه به آمریکا و به دیگران وارد کرد ان شاء الله. خب این حالا مربوط به عملیات و به این چیزها بود. یک نقطه دیگر در این حادثه وجود داره که بسیار مهمه و اون نقطه ملی است، غیر از جنبه سازمانی و نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و غیره. امر ملی اون چی که در این حادثه اتفاق افتاد این بود. اون کسانی که حمله کردند با خودشون اینجور محاسبه کرده بودند، واقعا اینجور محاسبه کرده بودند، این جزو کارهایی بود که نشسته بودن نقشه کشیده بودن. محاسبشون این بود که وقتی به ایران حمله کردیم، به مراکز حساس ایران حمله کردیم، یه تعداد شخصیت ها رو از دست حکومت ایران، نظام ایرانی اسلامی گرفتیم، طبعا نظام ضعیف خواهد شد. اینجاست که اون کسانی که دلار میگیرن تا ماشین هم میهن و خودشون رو آتیش بزنن، اینا فعال خواهد هستن دیگه، تو جامعه وجود داره. منتها وقتی دستگاه قدرتمندانه مشغول کار هست، اینا خاموشن. وقتی دستگاه به خیال طرف مقابل ضعیف شد، اینا فعال میشن. فعال میشن، میان وسط جامعه، مردم رو تحریک میکنن و تا اونجایی که بتوانن افراد رو میکشونن به توی خیابانها و این حرفها و خلاصه مسئله نظام رو تمام میکنن و حل میکنن. این خواب خوشی بود که این حضرات دیده بودن. واقعیت چی شد؟ واقعیت عکس این شد، درست نقطه مقابله ایش. حمله دشمن نشون داد که خیلی از محاسباتی که بعضی ها چه در زمینه های سیاسی امثال این ها انجام میدن، دو محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد، هدف های پنهان دشمن هیچ وقت نمیگذارن در اظهاراتشون ظاهر بشه، این هدف ها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه می نشینن نقشه می کشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی، و افراد خیال میکنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا، فهمیدن که نه، مردم آهاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، نقشه رو خدای متعال باطل کرد، مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد، وارد میدان، مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشید.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. ساعت 15:05 است. با افتخار احترام از پخش رادیو اقتصاد کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید تا پایان این نوبت کاری، یعنی حوالی ساعت 22، شنونده برنامه‌های مختلف و متنوعی از این شبکه تخصصی باشید. شما رو دعوت میکنم در ادامه بشنوید برنامه‌ای رو با عنوان امکان تا اسکان.
به نام خدا. خانم هاوایان، شنوندگان عزیز، سلام. به این برنامه تخصصی و ویژه حوزه مسکن در رادیو اقتصاد امکان تا اسکان خوش آمدید. در این مجله رادیویی که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید با شما همراه هستیم و درباره مسائل مختلف حوزه مسکن صحبت خواهیم کرد و به طور مشخص در این برنامه درباره چالش خانه‌دار شدن مسجلان صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید در این برنامه. بخش‌های مختلف برنامه امکان تا اسکان که تا آخر به نوبت به شما شنوندگان تقدیم خواهد شد، اخبار حوزه تولید، خرید و فروش و اجاره مسکن خواهد بود و همینطور به سراغ قیمت نهادهای تولید در بخش مسکن و تحلیل و بررسی موضوع ویژه امروز این برنامه که چالش بسیاری از مردم و مسئله اساسی کلان دولت‌ها هم بوده و هست خواهیم پرداخت، چالش خانه‌دار شدن مستاجران. بنابراین شنونده و همراه ما باشید. با توجه به تورم بخش‌های مختلف و هزینه‌های اجاره نشینی، آرزوی خانه‌دار شدن چگونه محقق خواهد شد؟ شما چه در این باره فکر می‌کنید؟ به سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 بنویسید و یا با تلفن 2265-2525 با پیش شماره 021 با صدای خودتون بفرمایید. شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید، یکی از جنبه‌های مهم در بررسی قیمت و ارزش‌های مندرج در فهرست‌های قیمت‌گذاری مسکن، قیمت نهادهای تولید در این بخش هست. آقای کاظمی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمان تهران، درباره تازه‌ترین تغییرات قیمتی در حوزه مصالح ساختمانی اطلاعاتی رو در اختیار ما و شما شنوندگان قرار خواهند داد. آقای کاظمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
متشکرم. از آجر و سیمان و میلگرد و کابل و گچ و نما و غیره و زالک بفرمید تا ببینیم که بازارها چه تغییر کرده تا برسیم به بتون و دستمزد اینها.
من خدمتتون عرض کنم که مختصر و مفید در پایان 403 نسبت به 402 حدودا 38% افزایش قیمت به طور متوسط روی قیمت تمام شده مسکن داشتیم و در سال جاری هم تا به پایان سال نرسیدیم حدوداً 35% افزایش قیمت داریم، ولی در این 4-5 هفته اخیر تغییرات قیمتی روی مسائل ساختمانی نداشتیم. حالا با 1-2% افزایش یا کاهش، چون سیمان و آهنالات به طور کلی از طریق بورس عرضه میشه، یه نوسان خیلی به اصطلاح پایینی داشته.
در حوزه تامین، البته حوزه نیروی انسانی که هزینه دستمزد که به بخش شما مرتبط نمیشه،
ببینید نه اونا که به هر حال نیروی انسانی تعامل و ترازی بین سازنده است و نیروی انسانی، و نیروی انسانی هم متأثر از به هر حال همون نرخ حد اقلی دستمزد کارگر هست که تامین اجتماعی اعلام میکنه. کارگرها به هر حال از اون طریق و نیروی انسانی استادهای ماهر بنا به توهمی که دارن نرخشون رو متعارف با همون تورم توی بازار تعیین میشه و اینم حدوداً بالای 40% افزایش قیمت داشته.
درسته. خود این روی قیمت تمام شده مسکن اثر میذاره یا قیمت نهایی؟
دقیقاً تمام مؤلفه ها و آیتم هایی که روی نهاده مسکن میتونن جنبندی بکنن همه اثرگذار هم، ولی مسئله مهم مسکن در درجه اول بحث زمینشه، به ویژه در شهر تهران. درست. و مراکز استانها.
بسیار خوب. تهران که دیگه البته ظرفیت نداره انقدر جمعیت متراکم شده تا کجا میخواد.
چند سال پیش حدودا 15-16 سال پیش یه پیشنهادی داده بودم، چرا اتفاقا تهران ظرفیت افزایش جمعیت نداره؟ دقیقا درست میفرمایید، ولی عرضم به حضور شما که باغ‌های برفرسوده رو میشه احیا کرد اگر ایجاد انگیزه بکنن برای بخش خصوصی. باغ‌های فرسوده رو ما میتونیم ازش استفاده بهینه بکنیم با توجه به اینکه خدمات شهری هم دارن، فاقد خدمات شهری نیستن. این یک مسئله بسیار مهمیه که اگر در دستور کار وزارت مسکن شهرسازی و شهرداری تهران قرار بگیره توی شهر تهران یک استفاده بهینه میشه کرد، نه اینکه جمعیت افزایش پیدا بکنه. من با اون مسئله شو واقعا گنجایش نداره، ولی مسئله مسکن و تولیدش رو نیاز داره.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای کاظمی، رئیس اتحادیه مسائل ساختمانی تهران.
سپاسگزارم. خداحافظ.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، با توجه به تورم در بخش‌های مختلف هزینه های خانوار و تورم به صورت تجمیعی بخش مسکن رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده و همینطور اشاره کنم به محقق نشدن کامل نهضت ملی مسکن که حالا خانه‌دار شدن رو برای متقاضیان خانه رویای دست یافتنی یا نیافتنی به عنوان دو پرسش مهم پیش کشیده. واقعیت های موجود این پرسش رو مطرح میکنه که چه چشم‌اندازی برای اسکان مسجلان وجود داره، آیا اونها به راحتی از تأمین مسکن برای پاسخ به نیاز خودشون برخوردارن و یا اینکه باید به فکر یافتن سرپناهی باشن که از اون به عنوان خانه دائمی یاد میشه. تورم بی‌سابقه در بازار مسکن و رشد بی‌رویه اجاره بها بسیاری از خانواده‌های مستأجر رو در شرایط قرار داده که خانه دار شدن برای اونها بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر میرسه. افزایش قیمت زمین و واحدهای مسکونی، کاهش قدرت خرید متقاضیان و شهروندان و نبود نظام کارآمد تأمین مالی سبب شده حتی طرح‌های مانند نهضت ملی مسکن که با هدف خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد شکل گرفت نتونه پاسخگوی نیاز انباشته شده یه بازار باشه. در نتیجه بسیاری از مستأجران هر سال با دغدغه تمدید قرارداد، اون هم با افزایش‌های غیر قابل پیش‌بینی و بسیار از حد ترسیم و تنظیم شده و تعیین شده دولت در اجاره بها روبروی هستند و حالا افزایش اجاره و جابجایی‌های ناخواسته اونها رو با سختی‌های بسیاری روبرو کرده. شما شنونده ویژه برنامه امکان تا اسکان از رادیو اقتصاد هستید که به صورت تخصصی به حوزه مسکن میپردازه. این مجله رادیویی بخش‌های گوناگونی داره، از جمله بخش کمینک خانم پیراسته آمده و برای شما بیان میکنند.
در مسیر پرپیچ و خم و دور از دسترسی گیر کردن که طبق گفته ها علتش هم چیزی نیست جز تورم.
تو حوزه مسکن ما الان بالای 7 میلیون نفر خانواده‌ای داریم که فاقد مسکن هستن. چون مسکن نساختیم برای این عزیزان، برای مردمی که متقاضی هستن، امروز قیمت مسکن فوق‌العاده افزایش پیدا کرده، به گونه‌ای که اقشار متوسط به پایین دیگه نمیتونن هیچ وقت صاحب خونه بشن مگر که ما کمک به اونا بشن صاحب خونه بشن. ما بود قانون جهش تولید مسکن رو نوشتیم، گفتیم سال 1 میلیون مسکن باید برای کشور ساخته شود که یک تعادل بین عرضه و تقاضا شکل بگیره.
صحبت‌های آقای محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رو با هم شنیدیم. درآمد پایین و هزینه بالای مسکن در کشور فقری رو ایجاد کرده که حتی امکان پسنداز برای خانه‌دار شدن رو هم از مستأجران سلب کرده، به طوری که خیلی از مستأجران حتی قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن حمایتی هم نیستن.
سهم اجاره نشینی خب خیلی بالا رفت تو کلان شهر رو، که تقریبا خب مثلا مشخصا تو کلان شهر تهران به حدود 50% میرسه، ولی در مناطق شهری حدود 40% از هزینهشون صرف هزینه اجاره میشه، تو مناطق روستایی تقریبا حدود 20% هستش.
صحبت‌های خانم نرگس رزبان، مدیر کل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی رو با هم شنیدیم. در سال‌های اخیر وضعیت مستأجران ایرانی برای خانه‌دار شدن به نقطه‌ای بحرانی رسیده و اگرچه تورم و رشد شدید قیمت از مهمترین عوامل این موضوع دیده شده، اما به نظر میاد اینها تنها بخشی از ماجرای فاصله گرفتن مستأجران با خانه‌دار شدن باشند. سیاست‌های ناکارآمد در حوزه مسکن، نبود نظام مالی و اعتباری کارآمد، دلالی در بازار و حتی کمبود عرضه مسکن متناسب با قدرت خرید مردم از جمله دلایل عقب نشینی تدریجی مستأجران از امید به خانه‌دار شدنه. بررسی روند تاریخی سکونت در کشور نشون میده که در دهه 70 تنها 15% از جمعیت کشور مستأجر بودن، اما با گذشت زمان و از دهه 90 این رقم رو به افزایش گذاشت. حالا اما دولت برای برطرف کردن این مشکلات برنامه هایی در نظر گرفته.
شرایط اقتصادی که در اون هستیم، خانه دار شدن کار دشواری است و طبیعی است که دولت در این زمینه برنامه‌های حمایتی یا هم در راستای خانه دار شدن افراد داره، هم در راستای تسهیل امور زندگی اونها در موضوع اجاره. در شورای عالی مسکنی که تشکیل شد و مصوباتی هم داشت، مقرر شد که 200 همت تخصیص داده بشه برای اینکه بتونن تسهیلات بدن به مستاجران و افزایش این عدد بود از 80 همت به 200 همت. من اگر بخوام جزئیاتشو براتون بگم، 275 میلیون تومان در تهران، 210 میلیون تومان در استانها و 140 میلیون تومان در شهرها و 55 میلیون تومان هم در روستاها به عنوان کمک ودیعه مسکن در نظر گرفته شد. علاوه 20 همت تسهیلات قرض الحسنه که به عنوان کمک ودیعه مسکن برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی تخصیص پیدا کرد.
صحبت‌های خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت رو هم با هم شنیدیم. موفقیت یا عدم موفقیت چنین برنامه‌هایی رو باید در موفقیت طرح‌های قبلی جستجو کرد. آیا واقعاً برنامه‌های در نظر گرفته شده توسط دولت برای تسهیل وضعیت مستاجران کشور چشم‌انداز اسکان مستاجران رو بهبود می‌بخشه؟
خیلی متشکرم از همکارم خانم پیراسته. اگر موافق باشید برنامه رو ادامه بدیم با پرسشی که مطرح کردیم درباره چالش خانه‌دار شدن مستاجران، که آیا در شرایط فعلی خانه‌دار شدن مستاجران یک رویای دست نیافتنی است یا میشه با اصلاح سیاست‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی اون رو ممکن کرد. آقای دکتر مهیار رمضان‌خانی، مدرس و کارشناس اقتصاد مسکن، بیشتر در این باره به ما پاسخ میدن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. در خدمت شما هستم جناب خیرخواه بزرگوار.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پرسش اساسی رو مطرح کردیم، اگرچه یه ضربان مسئله خیلی سال در میان مردم ما رایج بود که اجاره نشینی خوش نشینی، ولی به نظر میاد که حالا با تلخی هایی همراه شده که اجاره نشینی بد نشینی و شاید هم سختی نشینی. به نظرتون امکان خانه دار شدن هست برای مستاجران؟
از آن خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه این هستش که متاسفانه در کشور ما خب وامی که پرداخت میشه برای خانه اولی ها درصد کمی از مبلغ خونه رو شامل میشه. در کشور خب میدونیم در اغلب کشورهای دنیا این وامی که پرداخت میشه به عنوان خانه اولی بیش از 50% مبلغ واقعی خونه هستش. متاسفانه در کشور ما این مبلغ حتی شاید 5% قیمت خونه رو هم شامل نشه. خب همین باعث میشه خب خیلی از مستاجرین ما امیدی به خانه دار شدن نداشته باشن. این گپی که بین قدرت خرید و قیمت مسکن پیش اومده با افزایش نرخ تورم یعنی که ما شاهدش هستیم و عدم ارزم به خدمت شما تعادل بین دستمزد اقشار متوسط و رو به پایین جامعه با نرخ تورم باعث شده که هی مستاجرین ما هی هر سال عقب و عقبتر میفتن از قیمت مسکن در ایران. راهکار اصلی اینه که ما باید طبق عرفی که در همه دنیا وجود داره برای خانه اولی ها تسهیلاتی با بازپرداخت طولانی مدت که میگم در خیلی از کشورها حتی بازپرداخت تا 30 سال هم شامل میشه، بازپرداختی بین 20 تا 30 سال و همچنین با نرخ بهره کمتر. تسهیلاتی که امروز در کشور ما برای مستاجرین یا برای کسانی که برای خانه اول دارن تلاش میکنن وجود داره، تسهیلات به شدت کمی هست، هم با نرخ بهره بالا، هم با بازپرداخت مدت دوره کم و همچنین مبلغ کم. خب با 500 میلیون 1 میلیارد تومان امروز در شهرهای کلان، شهرهای بزرگ، ما اصلا امکان این که ارزم به خدمت شما بتونیم مستاجران رو توانمندسازی کنیم که اینها بتونن صاحب خونه بشن وجود نداره. با این تسهیلات راهکاری که وجود داره خب در خیلی از کشورها انجام میشه، یکی بخش تسهیلاتی هست، یکی بخش ارزم خدمت شما تعاونی ها هست، تعاونی هایی که ایجاد میشه ارزم به خدمت شما مردم درش سهامدار میشن. خب نسبت به سهامی که دارن، نسبت به پرداختی هایی که انجام میدن، خب کم کم صاحب خونه میشن. یکیش مسکن اقتصادیه، مسکن اقتصادی با مسکن های کوچک متراژ زیر 50 متر که ارزم خدمت شما باعث میشه که این پسنداز اندکی که وجود داره حداقل به قیمت یک خونه برسه و سپس بشه چون اون خونه رو کم کم بزرگ کرد. و یکی اجاره به شرط تملیک هست که دولت میتونه از این عرضم به خدمت شما زمین هایی که وجود داره تحت مالکیت نهادها و ارگان های مختلف استفاده کنه، با واگذاری اونها به پیمانکاران بزرگ خودش بشه صاحب مستقلات و اون مستقلات رو اجاره به شرط تملیک بده به اون اقشاری که از قبل شناسایی کرده. یعنی اجاره‌ای که پرداخت میکنن اونها بخشی از اقساط مالکیتشون باشه برای اون ملک.
خب این طرحی که شما اشاره میکنید کم بیش در ایران مطرحه، ولی یک سوال ایجاد میکنه و اون اینه که چرا اینها موفق نمیشن؟ برای مثال برخی معتقدن بنزی کافی نظام بانکی کشور پول داره، ولی نمیدونه که مستأجر مستحق برای حمایت کیه. چون میریم جلوتر میبینیم که من متقاضی تسهیلاتم ولی در این حال امکاناتی رو پس انداز و ذخیره کردم که اگر 10% یا 20% اون رو عرضه بکنم به بازار، یعنی تبدیل بکنم، میتونم که بی نیاز بشم از تسهیلات بانکی. این ابهام در داده‌های بنیادی رو چگونه تفسیر می‌کنید؟ خیلی در این باره ما می‌شنویم.
ببینید این که میگن منابع بانکی وجود داره، چون خب قطعا منابع بانکی وجود داره، اما اینکه منابع بانکی چطوری تخصیص پیدا می‌کنه، اینجا به نظر من داره خیلی صحبت زیاد داره. ببینید من مثال عددی واقعیش رو به شما می‌زنم. منابع بانکی در قاره اروپا 50%ش مخصوص قسمت مسکن هست، چه تو بخش تولید چه تو بخش تقاضا از جانب مردم. 50% کل منابع بانکی قاره اروپا. در کشور ما 4.7% منابع بانکی اختصاص پیدا میکنه به بخش مسکن. خب 4.7% کجا؟ 50% کجا؟ امروز اگر یک جوونی میره مثلا ازدواج میکنه، بعدم تقاضای وام مسکن میکنه، چقدر بهش وام مسکن تعلق میگیره؟ حتی اگر شناسایی درست صورت بگیره، یعنی ما مطمئن شیم که این مستأجر این یک کسی هست که توان نایی خرید یک ملکی رو نداره، ما میخواییم با وام کمکش کنیم که بره خونه بخره، این عدد امروز چقدر است؟ به 1 میلیارد تومان نمیرسه. خب به یه جوان یا به یه کسی که مستأجر شما 1 میلیارد تومان امروز بدید، در کجای این مملکت میتونه صاحب خونه بشه؟ پس اصلا عددی که ما داریم به عنوان تسهیلات قرار میدیم با قیمت مسکن در ایران اصلا همخوانی نداره. حتی در هیچ، من تهران رو مثال نمیزنم، شهرهای دیگه هم حتی این عدد همخوانی نداره. پس بنابراین ما اولا در تسهیلات داریم اجحاف میکنیم. 4.7% کجا؟ 50% کجا؟ میگم در دنیا این هست، یعنی فکر کنم فقط استثناء در دنیا کشور ایران باشه تا جایی که من میدونم، و بقیه کشورها که متاسفانه اصلا منابع ندارن. اما تو کشورهایی که منابع بانکی به اندازه کافی دارن ولی اختصاص نمیدن به بخش مسکن، ایران فکر میکنم استثناء باشه در دنیا، که عرضم بخواهد تسهیلات به بخش مسکن نمیده به معنی واقعی. حالا نه این تسهیلات 1 میلیارد 500 میلیون 600 میلیون که تو بخش مسکن شما بهتر میدونید، حتی اندازه خرید یه دونه نمیدونم مجهز کردن یه آشپزخونه عدد کافی نیست. متاسفانه این نداشتن متولی در بخش مسکن ایران خودش باعث شده که این مشکلات پیش بیاد. یعنی ما الان متولی مسکن نداریم در ایران. آیا شهرداریه؟ آیا وزارت راه؟ آیا شورای عالی شهرسازی؟ کی متولی بخش مسکنه که اون بره از بانک‌ها عرضم مطالبه کنه بگه آقا چرا بانک ها نمیان تسهیلات مکفی ارائه کنن به متقاضیان واقعی؟ یکی این بخشه، یکی هم بخش اطلاعاتی قضیه است که ما بانک اطلاعاتی درستی نداریم از اینکه چه کسایی باید بهشون وام و تسهیلات ارائه بشه.
خب اگر بگیم کسی نداریم که غیر قابل پذیرشه، به لحاظ اینکه همینایی که الان شما اشاره داشتید خیلی بسیار مهمه. شورای عالی مسکن، وزارت راه شهرسازی که معاونت مسکن داره در دل خودش که مختص همین کاره، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان زمین شهری، معاونت روستایی و مسکن روستایی در این حوزه، شهرداری ها که معاونت عمران و نوسازی شهری رو دارن اساسا به نظر، یا معاونت شهرسازی رو دارن.
مثلا به میونه صحبتتون اینه که متولی
اصلا عرض میکنم، یعنی اگر که از هر کدوم این دستگاه ها یک نفر کنار هم جمع بشد، اون شورای عالی مسکن کفایت میکنه برای همه که بتونه سیاست گذاری کنه و یا لازم الاتباع باشه برای اتباع باشه برای همه، یعنی بتونه ازش تبعیتی بکنه. ولی به اینجا نمیرسیم. اشکال رو کجا میبینید و فکر میکنید حالا طرحهای تحت عنوان مسکن ملی، نهضت ملی مسکن، نمیدونم طرحهای مختلفی که داره برای خانه‌دار شدن مطرح میشه، الان یه مجموعه اومده میگه مسکن 25 متری میخوایم بسازیم، خیلی هم الگو، خیلی هم خوبه و طرحش هم راه انداخته داره، هم میفروشه هم میخواد که توسعه بده. میتونن اینو؟
امیدوارم امیدوارم که اتفاق بیفته. ولی یه بخشی که
کدوماش منظورتونه؟ اولی دومی همه
ملی که فرمودی، من امیدوارم که ازم به برنامه با موفقیت انجام. اما ببینید، نهضت ملی مسکن یا قبلش مسکن مه، این طرحایی که از چنگاه یک بار در کشور ما پیدا